دمون قوتن باز قراری باشه، قلبه هایتون خنده جاری باشه. دمون قوتن باز قراری باشه، قلبه هایتون خنده جاری باشه.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شماره جدید در خدمتتان قرار داریم و برگ‌های این شماره را یکی پس از دیگری برایتان تقدیم می‌کنیم. در این شماره اینها را برایتان پیشکش خواهیم کرد. استاد گلزمان، هنرمندی که برای مردمش خواند و در کنار مردمش ماند، هم به جاودانگی پیوست. پارچه شعری از سیر بختیاری، شاعر معاصر، به صدای خودش.
زمین خالی، هوا خالی، گلوی آسمان خالی، سکوت تیره شهر از طلوع شاعران خالی.
داستانی با عنوان زاهد و سگ از داستانهای آموزنده کچکول شیخ بهایی در مذمت ناسپاسی و کم حوصلگی. سه جالب از رسانه ها را نیز برایتان تهیه کردیم. بحث روانی خودانگیزی.
خودانگیزی یعنی کنترل هیجان ها، تأخیر در ارضای خواسته ها و توان قرار گرفتن در یک وضعیت روانی مطلوب تر.
حکیم اطرافی کی بود؟ یادی داریم از زندگی این معلم و ممثل موفق تئاتر و تلویزیون افغانستان، مردی که آهسته صحبت می کرد اما مخاطبانش را بلند می خنداند.
خندی گل جان، خشتو کردی ما مزاق نمی کردی؟ راستی می گفتی؟ آه، مرا می گفتی سه زن داری، زن چارمون بگی خیلی می شد.
و اگر فرصت بود موسیقی. هنرمندی که صدای گریش را هیچ مقام مسئول نشنید. جمله‌ای بود که حنیف شبگرد، نگارگر با نام افغان، در مورد استاد گلزمان نوشت. شبگرد می نویسد استاد گلزمان سالها در بستر مریضی تا 74 سالگی در خانه محقر کرایی به سر برد و هیچ مقام فرهنگی و هنری و هیچ سرمایه‌دار و متمول افغان در خانه‌اش را دق الباب نکرد تا از وی دلجویی نماید، که این سوز درد چشمان استاد گلزمان را اشک‌آلود نمود که حتی صدایش را کسی شنوا نبود و حداقل با یک تماس تلفنی هم از وی دلجویی نکردند. شماری به این باور هستند که امارت طالبانی مخالف موسیقی است و وزارت اطلاعات فرهنگ کنونی حتی پیامی هم نفرستاده. خوب است، این درست است چون که پالیسی از قبل اعلان شده ایشان چنین بوده و گلایه هم در کار نیست. و اما صد دریغ که دولت‌های رنگارنگ چپ و راست قبلی که گویا مدافعان هنر خود را قلمداد می کردن برای استاد گلزمان با کدام دید می نگریستن که این عجوبه موسیقی پشتو تا الحال مالک یک سرپناه و یک مستمری کافی و قابل زیست که شایسته چنین یک قهرمان و وفادار موسیقی بوده چه انجام دادن؟ گلزمان به خاطر درد نه، بل به خاطر وطن و مردمش می گریست. به گفته خودش بیش از 6000 کنسرت داخلی و خارجی برای مردمش اجرا کرده بود و در فستیوال های بین المللی اشتراک کرد تا صدای هنر افغانستان را به گوش جهانیان برساند. استاد گلزمان عشق خود را به وطن و مردمش از طریق هنرش که موسیقی بود ابراز می کرد و ترانه های میهنی و ملی بسیاری خواند. اما اخیراً مریضی توان استادن را از وی ربوده بود و حتی توان پرداخت کرایه خانه را که از سالهای زیادی به این سو در منازل کرایه زندگی داشت را از دستش گرفته بود. وی گلایه داشت که رئیس جمهوری افغانستان برای استاد خیال محمد در پاکستان مدال هنری فرستاد، اما از من که بیش از 850 آهنگ در آرشیف رادیو تلویزیون افغانستان ثبت دارم حداقل یک بار برای دلجویی تلفنی پرسان نکرد. نزدیکان این هنرمند گفتند که او در اثر بیماری که داشت درگذشته است.
جانان تول تول تان جرشم، جانان تول تول تان جرشم،
مبود استاد دیو افغان جرشم، مبود استاد دیو افغان جرشم.
جناب شبگرد می نویسد: شادروان استاد گلزمان در سال 1316 خورشیدی در قریه چشمه چینکلی ولایت خوست که در آن زمان یکی از ولسوالی‌های لوی پکتیا بود به دنیا آمد و در سال 1343 به کابل آمد و در رادیو افغانستان به آوازخوانی شروع کرد. استاد گلزمان از سال 1343 خورشیدی که با رادیو افغانستان همکاری خود را آغاز کرد بیش از 850 آهنگ در آرشیف رادیو تلویزیون به ثبت رسانیده است. زحمات و خدمات استاد مرحوم در عرصه موسیقی کشور قابل تحسین، تمجید و یادآوری فراوان بوده و وفات استاد گلزمان زایعه بزرگی در عرصه هنر افغانستان محسوب می گردد. مرحوم گلزمان در سال 1343 آوازخوانی را در رادیو تلویزیون افغانستان به طور رسمی آغاز کرد. گلزمان در سال 1362 در زمینه آهنگسازی در افغانستان مقام اول را گرفت. او همچنان لقب بابای موسیقی پشتو را از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت پیشین به نام کسب کرده بود. استاد گلزمان آسمانی شد، از میان ما رفت، و اما چگونه و با چه درد و الم؟ آنسانی که استاد اول میر، استاد سلام لوگری، عبدالمومن بلتون، ماشینه و عبدالحمید قندهاری و دهها هنرمند پشتوخان و دریخان در کمال ناداری و غربت از این جهان رفتند و این ادعاهای تقویت موسیقی و حمایت از هنرمند در گذشته ها هم فقط در رسانه ها و نوشته ها و کنفرانس ها و سیمینار ها و مراسم رسمی در فریب دادن اهل هنر و فرهنگ بود و بس که استاد گلزمان و خدمات شایسته مرحومی در بخش هنر موسیقی یکی از صدهای آن است. روح استاد گلزمان شاد باد. گزارشی بود از درگذشت استاد گلزمان، هنرمندی که برای مردمش خواند و در کنار مردمش وفات نمود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از سیر بختیاری، شاعر معاصر به صدای خودش.
زمین خالی، هوا خالی، گلوی آسمان خالی، سکوت تیره شهر از طلوع شاعران خالی. زبان را، دهان را کس دیگر نمی بوید. زبان از دوستت دارم، دهانها از زبان خالی. خدا شاید نمی خواهد ببیند اکرم عثمان فضای کوچه را از پرپر کاغذ پران خالی. زمستان با سماجت در کنار ما چی می بیند به غیر از خانه های ساکت و یک درمیان خالی؟ تصور کن چی دیدم مردی که با چشم سر دیده غرور خانه را از بوی گندم رنگ نان خالی. نمیدانم چه شام تلخ، اما زود خواهد شد و پای تاک پیر عکس تو هم از استکان خالی. نمیدانم چه شام تلخ، اما زود خواهد شد و پای تاک پیر عکس تو هم از استکان خالی. پارچه شعری بود از سیر بختیاری، شاعر معاصر به صدای خودش.
ادبیات جهانی و از آن جمله ادبیات شرق که شامل ادبیات فارسی دری، حاوی داستانها و حکایاتی منظوم و منثور است که هر کدام محتوای بخصوص خود را دارد که شاهان و مردمان عوام را به نیکوکاری و اخلاق حمیده و مساعدت به هم نو با کرکترهایی که زاده بردباری و صداقت در عمل باشد تشویق و ترغیب می نماید و دائماً از ناسپاسی و گویا نمک حرامی در مقابل مساعدت‌های فردی و گروهی برحذر می‌دارند. مثل حکایه‌های کلیله و دمنه مبتنی بر حراس از شاهان و بزرگان با قدرت، تلمیحاً از زبان حیوانات به کاستی‌های جامعه می‌پردازد و یا کتاب‌های حاوی حکایه‌های خودساخته و نقل و نقول از گذشتگان ترتیب می‌کردند که واکنشی باشد برای زورمندان و زوراوران و یا افراد عادی که با خواندن آن به اصلاح خود بپردازند. بهاءالدین محمد ابن حسین عاملی، معروف به شیخ بهایی، متولد 925 هجری، حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر نامدار قرن 10 و 11 هجری که در دانش‌های فلسفه، منطق، حیات و ریاضیات تبحر داشته که در حدود 95 کتاب و رساله از او در سیاست، حدیث، ریاضی، اخلاق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی، و هنر و فیزیک نیز از آن جمله افراد برازنده تاریخ ادبیات است. کشکول بهایی او را بسیاری شنیدند که به صورت جنگی آزاد شامل شعرها، نثرهای مورد علاقه بهایی است که برخی از خود وی و برخی نیز گردآوری او از دیوانها و کتابهای مورد علاقش بودند. مثلا این نمونه از یک غزل وی: همه روزه روزه رفتن، همه شب نماز کردن، همه ساله حج نمودن، سفری حجاز کردن، ز مدینه تا به مکه به برهنه پای رفتن، دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن، به معابد و مساجد همه اعتکاف جستن، ز مناهی و ملاهی همه اعتراض جستن، به خدا قسم که آن را ثمر آنقدر نباشد که بر روی ناامیدی در بسته باز کردن. خیر، به هدف قصر کلام، داستانی با عنوان زاهد لبنانی و سگ را از کشکول شیخ بهایی برای شما نقل می کنیم که خیلی آموزنده است. گفتند که در کوهی از لبنان زاهدی دور از مردم در غاری میزیست. روزها روزه می داشت و هر شب برای او گردنانی می رسید که نیمی از آن را به هنگام گشودن روزه می خورد و نیم دیگر را به هنگام سحر. و این حال روزگاری دراز پایید و مرد از کوه به زیر نیامد، تا اینکه چنین شد که در شبی از شبها نان از او برگرفته شد و گرسنگی شدت یافت و خواب از چشم زاهد رفت. پس نماز گزارد و آن شب را در امید خوردنی بیدار ماند تا گرسنگی بدان دفع کند، اما غذایی نرسید. در پایین آن کوه روستایی بود که ساکنان آن بر دین عیسی بودند و هنگامی که بامدادان زاهد به نزد آنان رفت و خوردنی خواست، پیرمردی از آنان دو گرده نان جوین او را داد. زاهد دو گرده نان را گرفت و به سوی کوه روانه شد و در خانه آن پیرمرد سگی بود لاغر و به بیماریگری دردمند که به زاهد در آویخت و بر او بانگ کرد و به دامن جامه او آویزان شد. مرد زاهد یکی از آن دو نان را به سگ داد تا از او دست بردارد. سگ نان را خورد و بار دیگر به زاهد درآویخت و او او کرد و زوزه کشید. زاهد نان دیگر را جلو او انداخت. سگ نان را خورد و برای سومین بار به زاهد درآویخت و زوزه خود را بلندتر کرد و جامه او را به دندان گرفت و پاره کرد. زاهد گفت: سبحان الله، من سگی از تو بی حیاتر ندیدم. صاحب تو دو نان بیشتر به من نداده است و تو هر دو را از من گرفته ای. این زوزه و او جام دریدنت چیست؟ آنگاه پروردگار سگ را به سخن آورد و گفت: من بی حیا نیستم، در خانه این مسیحی پرورده شدم، گوسفندانش را نگهبانی می کنم، خانه‌اش را پاس می دارم و به لقمنانی یا پاره استخوانی که به من می دهد بسنده می کنم و چه بسیار که مرا از یاد می برند و روزها گرسنه هم می مانم. گاه او برای خود نیز چیزی نمی یابد، با این همه خانه‌اش را رها نمی کنم. از آنگاه که خود را شناختم بر در خانه بیگانه نرفتم و شیوه من همواره این بوده است که اگر غذایی یافتم شکر کردم و اگر نه شکیبا بودم. اما تو، همین که یک شب گردنانی از تو قطع شد، بردبار نبودی و چنان شد که از در خانه روزی دهنده بندگان به خانه مردی مسیحی آمدی، از پروردگار خیش روی برتافتی و با دشمن ریاکارش در ساختی. حالا بگو کدام یک از ما بی حیاست، من یا تو؟ زاهد همین که چنین شنید دست خیش بر سر کفت و بیهوش به زمین افتاد.
داستانی بود با عنوان زاهد و سگ از داستانهای شیخ بهایی در مذمت ناسپاسی و کم حوصلگی.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته هم سه جالب آموزنده داریم. اولی صدقه از صفحه میرویس مشتبه و دومی عشق پنگوین و سومی راز شم در چیست. نخست صدقه. مردی یک گوسفند را از بازار خرید تا آن را برای روزی عید قربانی کند، اما گوسفند از دست مرد رها شد و فرار کرد. مرد به دنبال گوسفند بود تا اینکه گوسفند وارد یک خانه از یتیمان بسیار فقیری شد. در خانه مذکور عادت مادرشان این بود که همه روزه کنار دروازه ایستاده می شد و منتظر می ماند تا کسی غذا و یا صدقه ای را برایشان بگذارد و او هم بردارد. همسایه ها نیز به آن عادت کرده بودند. هنگامی که گوسفند وارد خانه شد، مادر یتیمان بیرون آمد و نگاه کرد. ناگهان همسایه هایشان یک شخص را دیدن که خسته و کوفته کنار دروازه ایستاده است. مادر گفت: ای مرد مهربان، خداوند جل علی شانه او صدقت را قبول کند. چون مادر خیال کرده بود که آن مرد گوسفند را به عنوان صدقه برای آنها آورده است. بعدها شخص رو به قبله کرد و گفت: خدایا ازم قبول کن. روز بعد مرد بیرون رفت تا گوسفند دیگری بخرد و قربانی کند. بازار را پر از گوسفند دید و گوسفندی چاق و بهتر از گوسفند قبلی انتخاب کرد. فروشنده گفت: بگیر و قبول کن. مرد گوسفند را گرفت و سوار موترش کرد، اما دوباره برگشت تا پول گوسفند را بدهد. فروشنده گفت: این گوسفند مجانی است و دلیلش هم این است که امسال خداوند مهربان چوچه گوسفندان زیادی به من ارزانی نمود و نظر کردم اگر گوسفندان زیادی داشتم به اولین مشتری که با او گوسفند بفروشم هدیه باشد، پس این نصیب توست. صدقه را بنگر، عجب صدقه ای. جالب دوم با عنوان عشق پنگوین. وقتی یک پنگوین عاشق پنگوین دیگر می شود، کل ساحل را می گردد و قشنگترین سنگ را انتخاب می کند. آن را برای جفت ماده می برد. اگر ماده از سنگ خوشش آمد و قبول کرد، جفت هم می شوند. ولی اگر قبول نکرد، پنگوین نر احساس می کند سنگی که پیدا کرده اصلا قشنگ نبوده و آن وقت آن سنگ را می برد و زیر آب لای مرجانها می اندازد تا دیگر هیچ پنگوینی اشتباه وی را تکرار نکند و ناامید نشود. شما هم سعی کنید یک سنگ را از سر راه یکی بردارید، نه اینکه جلو پایش بیندازید که زندگیش خراب شود. قالب سوم راز شمع در چیست؟ تا به حال دقت کرده اید که در مراسم عرفانی و روحانی و مکانهای مقدس و چند جای دیگر چرا شمع روشن می کنند؟ تا به حال فکر کرده اید که چرا بر روی کیک تولد شمع قرار می دهند و لحظه پف کردن شمع را آرزو می کنند؟ چرا باید برای خلق آرامش و هماهنگی در محیط زندگی شمع روشن کرد؟ عالم خلقت اگر تجزیه شود به چهار عنصر آب، آتش و باد و خاک تبدیل می شود. پس در دل این عناصر شعور الهی و راز زندگی نهفته است. اگر در زمان دعا کردن این چهار عنصر یک جا حضور داشته باشند، یعنی خلقتی کامل پس می شود. دعایی کامل که بر شدت بر روا شدن حاجت و برآورده شدن دعا مؤثر است. شمعی که می سوزد چهار عنصر را این گونه با خود دارد. موم شمع عنصر خاک است، شعله شمع عنصر آتش است، دود عنصر باد است و مومی که ذوب می شود عنصر آب است. سه جالب از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم. پس از یک وقفه کوتاه با بحث روانی هفته با شما خواهیم بود.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در بحث روانی این هفته، خودانگیزی یا کمک برای خود و تحریک استعدادها و انگیزش آنها در بسا موارد و شکوفا شدن استعدادهایی که توسط خود انسان انگیزش می‌یابد. این بحث را همکارم مرسلین ارسلا با شما در میان می‌گذارد.
خودانگیزی یعنی جهت دادن و هدایت عواطف و هیجان‌ها به سمت و سوی هدف، خویشتنداری و به تأخیر انداختن خواسته‌های نابجا و لذت‌های آنی به لذت‌های آنی است. خودانگیزی یعنی کنترل هیجان‌ها، تأخیر در ارضای خواسته‌ها و توان قرار گرفتن در یک وضعیت روانی مطلوب تر. تنها یک نفر می‌تواند برای موفقیت به شما کمک کند. آن فرد شما هستید. موفقیت لباسی نیست که تنها به قامت دیگران برازنده باشد. گیاهی نیست که فقط در سرزمین‌های دیگر بروید. باران نیست که تنها در فصل بهار ببارد. هر یک از ما در هر جا و با هر شرایطی می توانیم موفق‌تر و کامیاب‌تر باشیم و به خواسته‌های ارزشمند خودمان دست بیابیم. موفقیت حق هر کس است و اولین کسی که این حق را می‌گیرد خود فرد است. موفقیت یک سفر است، نه مقصد. سفری است که شکوفایی ما نتیجه آن است. شکوفا شدن استعدادها، خواسته ها، آرزوها و توانمندی ها هدف های این سفر هستند. وقت بهتر میسر باشد خوب کافی نیست. همه ما توانایی تاثیرگذاری در این عالم را داریم و اگر به محبت هنر شکل بخشیدن به آینده خود دست بیابیم، آنگاه توانمندتر خواهیم شد. تصور ما از این آینده بیش از آنچه در گذشته تجربه کرده ایم روی موفقیت ما اثر می گذارد. در هر لحظه از زندگی انتخاب با شماست. تردید یا اطمینان، شکست یا موفقیت، کمک گرفتن یا حمایت کردن، نرفتن یا رفتن، ماندن یا رسیدن، تماشا کردن یا بازی کردن، دیگری یا شما، مخالفت یا همراهی، تباهی یا زندگی، تردید یا قاطعیت، ضعف یا تسلط، خاموشی یا شوق، ناامیدی یا امید، استادن یا رفتن، عقب نشینی یا حمله. به خاطر داشته باشید که در هر لحظه و با هر انتخاب کل سرنوشت خودتان را رقم می‌زنید. موفقیت از آن کسانی است که در هر لحظه انتخاب‌های بجا و درست را به انتخاب‌های نابجا ترجیح می‌دهند. از آنجا که تا کاری را انجام ندادیم، پیش‌بینی نتیجه تقریبا غیر ممکن است. نوع انتخاب انگیزه می‌تواند در جهت‌گیری ما نسبت به نتیجه نهایی بسیار تأثیرگذار و تعیین کننده باشد. یک مثال ساده، فرض کنیم که تصمیم داریم نسبت به تغییر تناسب انداممان اقدام کنیم. یک راه این است که بلافاصله به تجارب گذشته در این مورد مراجعه کنیم و با توجه به اینکه در دفعات قبل ناموفق بودیم، با انتخاب انگیزش ترس از انجام هر گونه تحرک جدید پرهیز کنیم و به بهانه های زیاد در شرایطی که هستیم بمانیم، که اغلب این مواقع هم این نیرو و ترس با بهانه های عقلانی مانع تغییر عادات رفتاری و ذهنی ما و در نتیجه سکون و بی حرکتی رفتاری در یک مقطع زندگی ما می شود. اما راه دوم این است که با انتخاب انگیزش اشتیاق و با این تصور که تناسب اندام ما چقدر در سلامتی و اعتماد به نفس و ارتباطات اجتماعی ما تأثیر گذار است، با اشتیاق هرچه تمامتر بر اساس اطلاعات به دست آمده از خود آگاهی و قبال مسئولیت آنچه که هستیم بیدرنگ و با اشتیاق فراوان دست به کار شویم. ترس باعث فرسوده شدن اعصاب و از کار افتادن اراده و در نتیجه از دست دادن سررشته زندگی می گردد. جالب این که وقت دقیق نگاه می کنیم، مهمترین دلایل شکست های ما در زندگی ترس های پنهان وجود ماست که به دست خود ما خلق شده و وجود حقیقی ندارد. و حال خودمدیریتی بخش دیگر موضوع. خودمدیریتی موضوعی است که اخیراً در ادبیات مدیریت مد نظر علمای این رشته قرار گرفته است. نقطه قوت این سبک مدیریتی خود انسان است که می خواهد مدیریت کردن را از خودش شروع و در جامعه به اوج برساند. یقیناً راز موفقیت انسانها در پیچیدگی های هزاره سوم خودمدیریتی خواهد بود. حفظ ارزش ها و آزادی های فردی و تحصیل استقلال فردی مهمترین نتیجه است که انسان ها از فعالیت های خود انتظار دارند. خودمدیریتی مقوله است که در ایجاد قدرت افراد برای مدیریت بر رفتار و عملکردشان در حیطه فردی و سازمانی و در جهت ارتقای بهره‌وری نقش مهم را ایفا می کند. می دانیم که یکی از شاخصه های معروف مدیریت بهره‌وری استفاده صحیح و مطلوب از منابع در اختیار است. این منابع شامل نیروهای انسانی، مواد، ماشین آلات، پول، روش، تکنولوژی، اطلاعات و غیره می گردد. به عبارت دیگر، خودمدیریتی از معرفت پذیری اجتماعی نشأت می گیرد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
بحث روانی در مورد خودانگیزی را شنیدید. هنر کمدی در جهان بالخصوص در افغانستان سابقه طولانی دارد و کمدین های با شهرت ما چون حکیم اطرافی، فی عبادی، حمیده عبدالله، حاجی محمد کامران، مرتضی بایقرا، زلمه آرا و شماری دیگر هر کدام در این هنر روی استیج جایگاه خود را داشتند و تا هنوز دارند. اما اوضاع نابسامان چند دهه اخیر سایه شوم خود را بر هنر و هنرمند به ویژه به کمدین های ما نیز افکند. همه به هدف حفظ جان و اعضای فامیل تن به مهاجرت دادند و دور از هم به ناکجاها پناه آوردند. گفتیم یکی از آنها شادروان حکیم اطرافی بود که مدعای این یاد خیر ماست. همکارم جاوید فیضی گفتنی هایی دارد که با هم می شنویم.
بله،
خندی گل جان، خیلی تو کردی من مزاق نده کردی ها؟
بیه؟
راستی بگفتی؟
آره چی مزاق کردیم؟ نداشتم در کوچه ما کوچه آمدن یک دخانه پایین تر ما کده دروغ گفته بودم نه گفتم که خوار خان نیم است
آه مره میگفتی سه زن داری زن چارمون بگی خیلی میشه
مزاق نکردم را مذاق میکنه
آره خاله جان خوب شوهر مذاقی داره ناف بلند گذاری میکنه شما
آله آهای تو بابوی تخبر کدی یا سر به خود آمدی
اطرافی مردی که آرام صحبت میکرد اما صدای خنده مخاطبانش را بلند میساخت استاد محمد حکیم اطرافی آموزگار هنرپیشه و نویسنده ناماشنای افغانستان است که همه افغانها چه در داخل و چه در خارج از کشور با نامش آشناهن و به شخصیت و اهلیتش ارج می گذارن. حکیم اطرافی هرچند کار هنری خیش را جسته و گریخته از سالهای دوری که هنوز در ولایت هرات به حیث آموزگار معارف کار می نمود آغاز کرد. اما چون تلویزیون در افغانستان فعال نشده بود، فعالیت‌های اطرافی تنها روی صحنه بود. اما در دهه 60، زمانی که نشرات تلویزیون در افغانستان وسعت پیدا کرد و برنامه‌های هنری بیشتر ثبت و نشر می‌شد، حکیم اطرافی در بیشتر نمایشنامه‌ها و پارچه‌های تمثیلی، کمدی و طنزی نقش بازی می‌کرد که توجه علاقمندان زیاد را به خود جلب کرد و ماندگار شد. حکیم اطرافی که در هرات باستان زاده شده است، از جمله محدود هنرمندان افغانستان بود که خود می‌نوشت، کارگردانی می‌کرد و نقش آفرینی می نمود که از او نمایشنامه های زیاد در آرشیف رادیو تلویزیون ملی افغانستان بر جا مانده است. حکیم اطرافی در آغاز وظیفه معلمی را در ولایت هرات و بعداً به هلمند پیش برد. همزمان نوشتن و اجرای نمایش پارچه های تمثیلی در معارف را آغاز کرد و با این کار شمار زیاد از جوانان و علاقمندان هنر را به استیج تئاتر جلب کرد. او در آغاز و ختم سالهای تعلیمی نمایشات را برگزار می کرد با محتوای کمدی و انتقادی که این پارچه ها با استقبال زیاد شاگردان قرار می گرفت و گاهی هم به مزاج مسئولان بر نمی خورد. حکیم اطرافی با علاقه‌ای که به هنر تمثیل داشت در ولایت هرات به پوهن ننداره پیوست تا مسئولیت‌های هنری خیش را بهتر ادا نماید و هم خاطر و روان خود را آرام سازد که با این کار ذوق و علاقه مردم را بیشتر درک می کرد و به آن خوبتر و بیشتر می اندیشید. حکیم اطرافی در سال 1339 خورشیدی به ولایت هلمند رفت و در آنجا بیش از 10 سال به صفت آموزگار کار کرد. او همچنان هلمند تئاتر را بنا نهاد و جوانان و نوجوانان را به هنر تمثیل تشویق کرد.
مرک که تزیم مرتکم چی تو کنم
من چورت نزم من چورت شزدم خلی خسر بره جان اینی خلیفه درجانم سایمانی سوالش بکنه در چم جو شر بکنه
او بی غیرت تو شنیده باشی که از دن خود حالش کنم مرک تغذر خیلی تو این سال هست دیانه ما چطور کنیم کتازی؟
دروغ میگم خسرو
نه راست میگی راست میگی
حالا برو خودت برو اولی سل که خواره تو بزکه ایجم کدمه ایتانه لاغر سخته ایوان
تو بزا میگی؟ مخلمه خواره مرا میگی
او اواخر دهه 30 خورشیدی فعالیت‌های هنری خیش را بیشتر ساخت و به پوهن ننداری که در کابل بود مراجعه کرد و با پیشتازان هنر آن زمان همگام و همکار شد. در سال 1358 خورشیدی اطرافی با خانواده به کابل آمد و با رادیو تلویزیون در برنامه‌های تمثیلی دنباله‌دار رادیو نقش آفرینی می‌کرد که یکی از نمایشنامه‌های رادیویی که آقای معروف قیام نویسنده، ژورنالیست و هنرپیشه تئاتر زیر نام شیراغا، زنده‌یاد نسیم خوشگوار و زنده‌یاد رفیق ارائه می‌کرد و 2 سال ادامه یافت. زمانی که برنامه‌های تلویزیونی در افغانستان آغاز به فعالیت کرد و نشرات تلویزیونی به خانه‌های مردم را یافت، اطرافی با سال‌ها تجارب هنری و اندوخته‌های به دست آمده از اجتماع
روی شیشه تلویزیون ها ظاهر شد و چهره این آموزگار و هنرپیشه تئاتر برای مردان در سراسر افغانستان نمایان گشت. اطرافی بیشتر در نقش مردان ساده دل، آرام و گوشه‌گیر روستایی که از درس و تعلیم دور مانده اما رسالت‌های اجتماعی خیش را خوب درک می‌کردند ظاهر می‌شد و این سادگی و ساده دلی را چنان به مهارت تمثیل می‌نمود که بیننده را نه تنها به خنده می‌داشت بل خاطره‌های آن را تا دیر وقت‌ها زنده نگه می‌داشت. حکیم اطرافی طنزپرداز اجتماعی بود و پارچه‌های تلویزیونی او بیشتر جنبه‌های انتقادی اجتماعی داشت و با اجرای ساده پیچیدگی‌های زندگی مدرن را با چالش می‌کشید. حکیم اطرافی در زمان حاکمیت اول طالبان در سال 1375 بر افغانستان ابتدا به پشاور پاکستان و سپس به نیوزلند پناهنده شد و تا آخر عمر در آنجا زندگی کرد. اطرافی کمدین مشهور تئاتر افغانستان در 29 اوت سال 1394 به سن 82 سالگی در نیوزلند به رحمت حق پیوست و جان را به جان آفرین تسلیم کرد. یاد و خاطره هایش جاودان باد.
خسرم ناجور چرا صبح برای چیزی نگفته؟ باید این فکر نبود نمیشنیدم. فکر نبود. بریم با خسرم به دوست دارم میگم در نبرش دورک بخوره دورک بخوره به طلاق.
به طلاق کی؟
به طلاق به شکا بخوره.
یاد خیری بود از زندگی حکیم اطرافی، این معلم و ممثل موفق تئاتر و تلویزیون افغانستان، مردی که گفتیم آهسته صحبت می کرد اما مخاطبانش را بلند بلند می خندان. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با نشر آهنگی و صدای نجوا به پایان می رسد. با رادیو آزادی باشید.
سدود خانه سوزی ها هزارنگ دیگر دارد، هزارنگ دیگر دارد، یکی رو داره قدرت ها، جهان جنگ دیگر دارد، جهان جنگ
مردم منو